العزيز متوجه الأتام العارف بما في اللوح والقلم الباب فعال جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات فاتحة فرمید. امشب چون حال و هوای مجلس به نور نام مقدس امام محمد باقر نورانی و معطر شده، شاید این توفیق رو داشته باشیم که چند کلمه امشب در این زمینه صحبت کنیم و سلسله عرایض خودمون رو تحت عنوان رؤوس دینداری به فرصت دیگری واگذار کنیم. قبل از شروع صحبت گاهی مسئله سوال میکنن، این مسئله رو هم عرض کنیم خدمت دوستان و بعد وارد صحبت بشیم. گاهی سوال میکنن به این که اگر یک کالایی رو ما میخواهیم بفروشیم و به یک قیمتی این کالا رو میفروشیم که با هم دیگه قرارمون این هست که این کالا 100 تومن، 200 تومن، 1000 تومن به قول معروف به قیمت نقد، آیا اگر کسی بخواد اینجور نسیه بخره یا ما بخواهیم نسیه بفروشیم مجاز هستیم قیمت رو تفاوت بدیم و یا اگر بخواهیم اقساط بفروشیم؟ جواب مثبته، یعنی شما میتوانید قیمت نقد و قیمت نسیه جنس خودتون رو متفاوت اعلام بکنید برای خریدار و یا قیمت اقساطیش رو، و این مشمول اون مسائل ربا نیست. اما اگر سررسید یک بدهی رسید، باید اول برج به شما یه وجهی رو میدم. حالا 10 روز، 1 ماه، 2 ماه گذشت و این وجه رو به شما نداد، بابت این 2-3 ماهی که نداده این وجه رو یا یه چند روزی که نداده، اگر بخواهید بهره‌ای بگیرید، اون البته ربوی است، نمیشه. این حرام است، ولی شکل اول حرام نیست و مجاز است. در بعضی از عقود و معامله ها میتوانند طرفین شرطی رو یا شروطی رو در ضمن عقد بر یکدیگر قرار بدن و نافذ کنن. فرض کنید که میگه من این جنس رو میفروشم به این قیمت که در فلان موقع شما این پول رو به من بدید. این همون بحثی است که گفتید. اما میتونن شرط اضافی بکنن که اگر شما تأخیر کردید در پرداخت، خریدار اگر در پرداخت تأخیر کرد، جریمه ای باید پرداخت کنه. به عنوان جریمه تأخیر، جریمه برهم خوردن روال توافقنامه و بیع، اگر طرفین بر اون عقد صحه بگذارن و امضا بکنن، اون هم ظاهرا مانعی نداره. دقت داشته باشن دوستان، اونهایی که در مسائل مختلف کار و کاسبی و معاملات هستن، که سعی کنن مسائلش رو بدانن و بپرسن تا انشالله معاملات صالح و سالمی انجام بشه. همونقدر که معامله فاسد بده و ناپسنده، معامله سالم پسندیده است و اصلا ثواب داره. یعنی فقط این نیست که شما یک کاسبی کردید، اون عبارت معروف رو شنیدین از کاسب و حبیب الله، این واقعا کسی درست معامله بکنه این ثواب هم داره. بالاخره باید دنیای مسلمین بگرده چرخش اقتصادش، فعالیتش، صنعتش، تکنولوژیش باید اینا بگرده. فقط اینجوری که نیست همیش نه تو مسجد تصویر بندازن. باید فعالیت اقتصادی باشه اما سالم و از راه درست و بر اساس موازین شرعی و فقهی. بحث امشب خودمون رو یه چند کلمه ای پیرامون وجود مقدس امام باقر عرض میکنیم، چون معمولا تو سال فرصت کم پیش میاد و هم ما و هم شما و هم بسیار بسیار دیگر از شیعیان توفیرشون کمه که در زمینه امام باقر مجلسی رو داشته باشند و بگند و بشنوند. حالا که الحمدلله این فرصت دست داده، امشب چند کلمه ای رو در مورد وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه عرض میکنیم تا انشالله نور بیشتری و معنویت بیشتری و قلب‌های ما بتاب. حضرت همونطور که همه میدانند فرزند امام زین العابدین هستن و از مادر فرزند دختر امام حسن هستن، یعنی ایشون هم نوه امام حسن هستن و هم نوه امام حسین. اونچنان که امام صادق می‌فرماید مادر امام باقر در بین تمام خانواده امام حسن و دختران امام حسن سرآمد بود از مراتب فضیلت و همپایه‌ای در مراتب فضیلت نداشت. این وصلت مبارک و میمون دختر امام حسن و پسر امام حسین حضرت زین العابدین سلام الله علیه منجر به ولادت با سعادت امام باقر سلام الله علیه می شود که ایشون در حدود 4 ساله بودن که در صحرای کربلا حضور داشتن ایشون و در واقع یکی از بازماندگان مشاهده کنندگان صحنه عاشورا امام باقر سلام الله علیه بودن. در یک زمانی آیه نازل می شود در زمان پیغمبر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا کنید و اطاعت از رسول و اولی الامر کنید. جابر ابن عبدالله میاد خدمت امام خدمت پیغمبر عرض کنید یا رسول الله اطیع الله که خب باید اطاعت از خدا کرد، اطیع الرسول هم اطاعت از شما، اما این اولی الامر کیانند که ما اطاعتشون بر ما واجبه؟ حضرت می‌فرمایند این اولی الامر کسانی هستند که خدا اطاعتشون در مسلمین واجب اعلام کرده، فرض کرده و اینها اولشون علی ابن ابی طالب و بعد از او حسن ابن علی است و بعد از او حسین ابن علی است و بعد از او علی ابن الحسین و بعد از او محمد ابن علی است الباقر، یا در عبارت دیگه می‌فرمایند که اسم او اسم من است، به هیکل و شباهت من است و او باقر العلوم است، شکافنده علم هاست. بعد می فرمایند ستدرکه یا جابر، یعنی ای جابر تو او را درک میکنی. و بعد از اون جعفر ابن محمد است و بقیه ائمه رو همه رو حضرت ذکر می فرمایند. من دیدم خوشبختانه بعضی از محافل و مساجد این روایت رو نوشتن در دیوار که خصوصا جوانترها بدانن نام ائمه و مشخصات ائمه از زمان خود پیغمبر حسب ظاهر به اعتقاد ما که از اول بوده و در آیات و روایات زیاد ما این حرفا رو زدیم، ولی حسب ظاهر از زبان خود پیامبر اسامی شریف ائمه ذکر شده به کثرت و در روایات متعدد و من جمله این روایت جابر. رضا جابر می نشست گاهی در مسجد مدینه و گفت که عین الباقر، عین الباقر، دنبال باقر میگشت. بعدن آخر سر گفت این چون سن زیاد دیگه خیلی سن داشته بود دیگه، از زمان پیغمبر رو درک کرده جابر، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین تا دوران کودکی امام باقر رو. بعد میگن این حتما داره حزیون میگه دیگه، مشاعرش کار نمیکنه، سن زیاد شده. تا بالاخره یه موقع پیدا میکنه، شروع میکنه بوسیدن و در آغوش گرفتن امام باقر سلام الله علیه و بعد عرض سلام میکنه و بعد میفرماید که پیامبر برای تو سلام رسون، چون در همون روایت شریف که پیغمبر فرمود که این اماما کیان و کیان اینا، بعد امام باقر که رسید فرمود ستدرکه یا باقر، تو او را درک میکنی و سلام من رو به او برسان. و اون مدتها منتظر این بوده که این امانت کلامی پیامبر رو به صاحب امانت که امام باقر بوده برسونه. فضائل و مناقب در وجود ایشون مثل سایر ائمه بسیار بسیار زیاد است، اما ما از رهگذر زمان می‌خواهیم وارد یک نگاه دیگری به شخصیت ایشون بشیم. ببینید ائمه همشون یک نور بودن. این نور وقتی که از زوایای مختلف به فضایی میتابه، اون زوایا شکل خودشون رو بیشتر نشون میدن، اما نور واحدی. شما اگر اینجا پنجره چهارگوش و دایره و مثلث و انواع اقسام پنجره ها داشته باشید، یک نور خورشید میتابه، اما سایش روی دیوار یا بازگذر نور از شیشه به اتاق به صورت دایره و مربع و مستطیل و مثلث خواهد بود. نور واحده، اما گذر این نور از مجرای این پنجره های مختلف اون شکل های لازم رو به خودش میگیره. ائمه سلام الله علیهم اجمعین کلهم نور واحد، همشون یک نور واحد بودن، دوتا نبودن، یک خط داشتن، یک هدف داشتن. این تقسیم بندی بسیار بسیار کودکانه، ابلهانه و مغرضانه است که ما فکر کنیم که سید الشهدا قیام کرد، فلان امام چیکار کرد؟ نه، همشون یک کار کردن. سید الشهدا هم که قیام کرد میگه چند وقت قیام کرد؟ از 10 سال دوران امامت سید الشهدا همش 7-8 روزش که قیام گذشت. بخوایم از هجرتشون یا از خروجشون یا از اخراجشون از مدینه صحبت کنیم، حدود 6 ماه میشه. 9.5 سال همون کاری که امام حسن کرد سید الشهدا کرد. 6 ماهش اون قضیه عاشورای معروف بود که حقا اسلام مدیون اون یک روز و یک نصف روز، ولی که اون لحظه است که سید الشهدا در گودال افتادن. این اصلا بحثی درش نیست، اما خط حرکتشون و روش حرکت همه ائمه یکی بوده. بنا به وظیفه‌ای که با خدا داشتن و در واقع قراردادی که خداوند با اونها امضا کرده بود و هر کس رو باری بر دوشش گذاشته بود و وظیفه نهاده بود، ائمه حرکتی رو انجام میدادن. به این سریعی و به این صریحی و به این سادگی و به این ساده لوحانگی نمیشود قضاوت کرد که بگیم ائمه هدفشون از فلان کار چه بوده است. اما اون چیزی که مشهود است و متیقن است و معمولا کمتر هم ذکر میشه متاسفانه این است که هدف همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین این بوده است که یک نوری رو حمل بکنند با سلامت بیشتر، تشیع رو در اون اصالت خودش حفظ کنند و این رو کیان تشیع رو سالم نگه دارن، این باب نزدیکتر بشه به زمان ظهور حضرت حجت ارواح نافدا. این واقعیتی بوده که در تمام حرکت ائمه مشهود بوده، از خود پیغمبر و بلکه ما معتقدیم پیامبران گذشته و امیرالمومنین و سایر ائمه، مشترکترین و در واقع نقطه اشتراک حرکت اجتماعی و خارجیشون همین بوده که این حرکت برسه به دست حضرت حجت ارواح نافدا. بله، یه موقع ممکن بود که امیرالمومنین رو ما دیدیم که حکومت کرد، اما اون حکومت رو هم خب فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاردو علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم الغیت حبلها علی قاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولعنفیتم دنیاکم هذهی اذهب عندی من افتت انزل. همین حکومتی هم که امیرالمومنین برقرار کرد، چون مسیر حکومت و خلافت در دست اون افرادی که خب قصد کردن حق مسلمین رو و خلافت الهی رو، مسیر عوض شد. دیگه مردم انتظارشون از خلافت و حکومت اون چیزی نبود که قرار بود ائمه انجام بدن. لذا ائمه از بعد از اون دیگه دنبال حکومت نرفتن، چون انتظار مردم، تفکر مردم از حکومت چیز دیگری بود، چون سابقه خلافت اسلامی رو در اون نفرات سگانه اول دیدن. لذا امیرالمومنین بسیار ابا داشت که دیگه در همون مسجدی که اونها نشستن با این ذهنیتی که مردم دارن، با این زمینه‌های ذهنی، زمینه‌های عینی که در جامعه وجود داره، به همون راحتی بیاد بشینه و حکومت کنه. لذا گفت من نمی‌پذیرم. اونقدر مردم جمع شدن در خونش، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاردوا علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی قاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه اذهب عندی من افتت انزل. اگر نبود که همه مردم جمع شدن در خونمون و اگر نبود که خدا پیمان گرفته از آگاهان که بر گرسنگی ظالمان، بر گرسنگی مظلومان و سیری ظالمان قرار و آرام نگیرند، من همچنان افسار حکومت رو رها می‌کردم و شما نشان میدن که دنیای شما نزد من از آبدهان یک بز بی ارزش داره. و به دنبال ایشون به طور طبیعی مسند خلافت به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسه که چند ماه ایشون خلیفه مسلمین به طور رسمی هم بودن که بعد اون در قضایای معاویه و اینها پیش اومد. اون چیزی که در زیر تمام فعالیت‌های ائمه مشهود بود و شاید بسیاری هم الان نامشهود بود این بود که این مجموعه شیعه اصالتش حفظ بشه. امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما در مقطعی پرچم امامت به گوش کشیدند که امویان در بغداد و حجاز در واقع رو به انقراض بودن، رو به ضعف بودن، از اون طرف عباسیان داشتن رو می آمدن، امویان اندلس تازه داشتن رو می آمدن، درگیری بین امویان باقی مانده و امویان اندلس و عباسیان تازه به ظهور رسیده، اینها میتونه بسیار مثبت بشه برای کسی که میشینه چرته سیاسی میندازه و معادلات سیاسی برقرار میکنه که حالا ما بریم یک کاری بکنیم. حتی کسانی مثل ابو مسلم آمدن و امام صادق پیشنهاد کردن. امام صادق فرمود ابو مسلم همین جور که این نامه رو من در آتش میسوزونم در عملش خواهد سوخت. و دیدیم و دیدن همه که چجور ابو مسلم به دست خودش با واسطه هم کاری که کرد با وجودی که هیچ فکرش نمیکرد خیانت بهش شد و خودش هم نفهمید که چه باید بکنه و سوخت در اون کار. اون چیزی که قدرش مجهوله اصل شیعه است. یک زمان با حکومت کردن، یک زمان با درس دادن، یک زمان با بحث کردن، یک زمان با سکوت کردن، یک زمان با ولایت عهدی، یک زمان با زندان رفتن و با روش های مختلف که ائمه سلام الله علیه مجمعین داشتن، یک چیز باید حفظ میشد و اون این مجموعه انسانهای سالمی است که باید بمانند و نسل نسل این نور رو در مصباح‌ها و در زجاجه‌های مختلف رد کنند به نسل بعدی تا زمان حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. و این اون چیزی بوده که در وجود ائمه همش مشترک بود. گاهی میومدن گفتن آقا شما چرا قیام نمی‌کنید؟ حضرت فرمود ما هم منتظریم. اگر که اونجایی که دیگه مسئله لازم میشد که بیان کنن بیان می‌فهمیدن، لذا دستگاه حکومت از اونها میترسید. این حراسی هیچ امامی نبود الا این که از طرف حکومت شهید شد. این نشون دهنده اینه که نسبت به اینها حکومت حساسیت داشت. بذار در اون عبارت جامع کبیره که خوشبختانه خدا توفیق داد ما در اینجا چند سالی بحثشو داشتیم و همیشه هم یاد اون مباحث هستیم که دیگه تکرار نمیشود، چون هم مستمعین ما و هم خود ما ممکنه که خیلی فرق کرده باشه. حالا بعدها یه چیز دیگه مختصرترش نوشته شد و چاپ شد. در اینجا یکی از عبارتهایی که به ائمه ما عرض میکنیم سیاست العباده، یعنی ائمه را سیاست مند میدانیم، یعنی کسانی که سیاست مندن. سیاست مند البته با سیاست باز فرق میکنه و حتی با سیاست مدار فرق میکنه. سیاست مدار یعنی کسی که مدار زندگی سیاسته. ائمه مدار زندگیشون سیاست نبود، اما سیاستمند بودن. میدانستن که چه بکنن و چگونه این مجموعه رو حفظ کنن تا این مجموعه ای که به ارث رسیده وارث تمام زحمت‌های آدم و ابراهیم و نوح و عیسی و موسی و پیغمبر، اینها ائمه بودن. در اون زیارت وارد شماش گفتید و شنیدید و خوندید که السلام علیکه یا وارث آدم از صفت الله، السلام علیکه یا وارث نوح نبی الله الاخر. این مجموعه که به ارث رسیده با یک روشندینی، با یک صبر عجیب، با یک درایت عمیق و با یک حلم و تأمل و کزمقیز عجیبی که فقط در وجودات مقدس ائمه مستراق پیدا کردید، البته آثارش رو عمقش هم نمیدونیم، این به این شکل فقط میتونه حفظ بشه که شما الان بعد از هزار و چند سال یونید که هنوز در گوشه عالم به نام شیعه حرف زده میشود و باز هم خواهد زده شد و این نور خواهد موند و این مجموعه شیعه انشاءالله خواهد موند. بزرگ بسیاری از افراد ممکنه در این امتحان خواهشون رو ببازن و گم کنن، اما بالاخره روزی خواهد آمد که اون کسانی که مسافر تا آخر خط این قطار شیعه هستن، آخر خط به ندای اون مهدی موعود سلام الله علیه از
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
نقاط عالم گرد میان و حلقه میزنن دور وجود مقدس ایشون و اون موقع تازه معلوم میشود سیاست ائمه چه بوده است، بلکه معلوم میشود سیاست خود خدا چه بوده است، یعنی اصلا هدف خلقت چه بوده است. اون روز که خدا فرمود ان جاعل فی الارض خلیفه، حتی ملائک نفهمیدن. ملائک هم اون چیز گذرایی رو دیدن که بعضی از چشمهای ظاهربین میبینن، کف روی آب رو دیدن. از کردن اتجعل فیها من یفتد فیها و یفتک الدماء، آیا میخوای یک جریانی را بندازی که بیان خونریزی کنن، فساد کنن؟ فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، اون چرا که شما نمیدانید من میدانم. ظهور بارز این مقام خلافت اللهی در اون روز موعود است که انشاءالله ما اگر هم نباشیم خدا انشاءالله به ما توفیق بده شاهرن سیفی که در عبارات زیارت داره، ما از خاک برخیزیم. و اگر توفیق اینم نداریم که اشکال نداره، حالا تقاضای توفیقش هم میکنیم که در رکاب باشیم، حداقل از کسانی باشیم که چشم ما به دیدن این وضع روشن می شود انشاءالله. امام باقر به همین جهت که عرض کردم تحت توجه بسیار هم مردم و هم دستگاه حکومت بودن. لذا نقل است که ایشون در مکه یک بار برای این که شبهه ها زدوده شود به مردم، این کسی رو که اینجا نشسته در مسند خلافت به نام هشام ابن عبدالملک واقعا به عنوان خلیفه پیغمبر ندانن و حکم او رو حکم الله نخوانن، شروع میکنن صحبت کردن و سخنرانی کردن. این سخن برای هشام بسیار گران تمام میشود. هشام سعی میکنه که یک طوری حضرت رو هم از نظر شخصی و هم از نظر شخصیتی محدود بکنه. بذار در یه مجلسی دعوت میکنه، همون قضیه معروفی که همه تو شنیدید، حضرت باسمی که داشتن، تیراندازان عرب رو دعوت میکنه، میگه همه ما میخوام امروز تیراندازی بکنیم، مسابقه تیراندازی تو هم باید بکنیم. حضرت میگه نه، میگه نه، نمیشه از این مجلس بیرون بریم مگر اینکه تو هم تیر بزنیم، والله ما غضب میکنیم و چنین میکنیم. حضرت در حال همه که تیرها رو میزنن، حضرت شروع میکنن به تیراندازی کردن. تیر اول رو به خود هدف و تیر دوم رو به قول معروف فاق تیر اول، و تو 9 تیر همین جور در همون جای اول میزنن که این اصلا تا اون موقع بی نظیر بوده. و اون توطئه‌ای که اون مخاطره بکنه که ایشون رو که دم از این حرفا میزنه بشکونه در بین مردم و سران جامعه، این توطئه برباد میره. اما توطئه دیگری شکل میگیره، حضرت رو زندانی میکنه ایشون در زندان. بعد از مذاکرات و صحبت‌هایی که میشه در باب خلافت در مقامات مختلف، میگه خب نظرت راجع خلیفه چیز، حضرت شرایط امام عادل رو و شرایط خلیفه عادل رو میفهمن. خلاصه حضرت رو به زندان میفرسته. در زندان شام همه کسانی که اونجا بودن جلب به ایشون میشن، جلب به ایشون میشن و توجهاتشون به سمت حضرت منعطف میشه. زندانبان میگه آقا اگه میخوای مردم بر تو نشورن، حتی زندانبانای تو بر تو نشورن، اینو یه فکری به حالش بکنید. اینجوری که اینجا مونده با سکوتش، با نگاهش، با کلامش همه دلها رو به سمت خودش جلب کرده که حضرت رو روانه مدین میکنن. دست میده تمام بازارها ببندن، کسی با ایشون و اصحاب ایشون معامله نکنه. وقتی وارد مدین میشن حضرت رو خلوانی میکنن و اونجا اعلام میفرمان که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. این سخن به گوش مسنین مدین آشنا میاد، تنین این صحبت، و میان با مردم صحبت میکنن که این کلام باقی مانده همون کلام شعیب است که بر ما یک روزی در این مدین قرنها قرن مبعوث بود. خلاصه باز برمیگرده و از اونجا هم برمیگردن به سمت مدینه. رضا حضرت در این که بیشترین فعالیتشون تبیین مواضع اسلامی بود، تبیین فقه دینی ما بود، اون فقه که ما الان داریم و متاسفانه کمتر دوستان و جوانها و حتی غیر جوانها از نظر روایت باهاش آشنا هستن، اکثر روایات ما از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم است. و شیعه از نظر قنای فقهی مدیون این دو بزرگواره. شما نه به دیده یک شیعه، به دیده یک کارشناس، کارشناس حقوقی، بیاید مظاهر مختلف اسلامی رو فقهشون رو بذارید وسط و فقه شیعه رو بذارید وسط، به وضوح قنای مذهب شیعه رو از نظر فقهی که مدیون و مرهون روایات مفصل و زیادی کرد این دو بزرگوار به دست شیعه رسیده. می‌بینید که این مسئله رو به وضوح مشاهده می‌کنید، این تفاوت رو، این بارز بودن فقه شیعه رو. لذا حضرت یکی از محورهای عمده فعالیتشون روشن کردن مسائل فقهی شیعه است، احکام فقهی شیعه است، که خصوصا بعد از این چند سال در زمان پیغمبر و بعدش به خاطر این گرد و غباری که در مسائل نشست خیلی هاش دیگه داشت از بین میرفت و خیلی هاش مسکوت مونده بود. مسائل جدیدی که مطرح شد یک بود این بود، یک بود دیگر تربیت انسانهای کارآمد، انسانهای صالح و سالم و شایسته و صبور و بردبار و مؤمن و اتکا کننده به خدا و متقی، و بود دیگر روشن کردن مواضع سیاسی اسلامی. لذا در وصیت حضرت باقر سلام الله علیه هست که فرمود در منا، انشاءالله خدا قسمتتون کنه، منا تنها جاییه که همه حاجی ها باید اونجا باشن. در سایر مواقع خب بالاخره یکی میاد و یکی از اون میره و یکی تو بیت الله هست یکی بیرونه، اما روزهایی که در منا و عرفات همه باید اونجا باشن. فرمود در منا برنامه برای ما بگذارید که تبیین بشه، حتی برنامه عزاداری. حضرت فرمود از مال من برنامه عزاداری در منا دائر بکنید. این نشون دهنده این است که در عین اینکه اون حرکت صریح علنی رو حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نداشتن، اما اون حرکت هایی که لازم بود برای اینکه حداقل مردم مواضع فکریشون به اشتباه نره، به خطا نره، اونها رو انجام میدادن و بعد خطای فکری مردم سکوت نمی کردن. تربیت انسانهای شایسته، چون این نکته خیلی براتون مهمه بدانید که زمان امام باقر مصادف با چند حادثه دیگه هم بود. یکی از نظر سیاسی این قضیه امویان و عباسیان که عرض کردم، یکی از نظر فرهنگی و اجتماعی رواج صنعت ترجمه و بحث‌های کلامی فلاسفه یونان وارد مسلمانان شده بود. اولین یا جزء اولین مباحث التقاطی که بعداً منجر شد به همون تفکراتی که بین بعضی از اهل تسنن و حتی بعضی از شیعه اتفاق افتاد، مباحث کلامی و بی‌خاصیتی که در اون موقع مطرح بود اینا ترجمه شد و آمد کم کم به بین جامعه مسلمین. این یک خطر جدی بود. و خطر سومی که تازه داشت نشون میکرد ظهور یه سری مرشد و کسایی که خودشون ادعای پیر بودن و طریقت رو از این حرفا میکرد. یعنی حضرت با سه جبهه مختلف از نظر سیاسی و اینها، همون قضیه از نظر فرهنگی و اجتماعی، این دو مطلبی که عرض کردم با این سه جبهه مواجه بودن. و این قضیه که در جامعه کبیره به رساست العباد، واقعا انسان اگر تأمل بکنه ما خیلی نمیفهمیم عمق قضایا رو، ولی در حد تدبرمون زوایایی در ما روشن میشود و یقین میکنیم به این که حضرات معید من عند الله بودن. من این رو به شما عرض کنم، خداوند به موسی میفرماید که و القیت علیک محبتا منی التوسن علی عینی، من بر قلب تو محبت خودم انداختم، تو رو زیر نظر خودم پرورش دادم. چرا؟ چون خدا لطفی که به همه انسان ها داره، این لطف نتیجهش اینه که یک کسی رو بذار جلو داره بنی اسرائیل که حالا که مردم بهش خواستن اعتماد کنن، فردا خودش به قول ما تو در عذاب در نیاد. لذا سالهای سال از قبل از تولد، از قبل حتی، موسی باید زیر نظر خدا پرورش پیدا بکنه و القیت علیک محبتا منی، و محبت خدا در دل موسی بیفته و خدا با موسی تکلم کنه و موسی با خدا تکلم بکنه، تا این انسان شایستگی داشته باشه که اقوام زیادی پشت سر او را بیفتن و فردا خود این باعث در اثر واسه بقیه مردم نشه. ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین یک شبه به مقامات نرسیدن، در اثر مطالعه و کار و تحصیل من متاسفانه دیدم در یکی از مجلات یکی دو سال پیش میخواست حالا تعریف بکنه از امام باقر که امام باقر خیلی خوب بود، چنین بود، چنان بود و ایشون اهتمام زیادی، علاقه زیادی به علم داشت و از باب علاقه زیادی که به علم داشت و اونی که اون موقع خیلی هم معصوم نبود پسرش امام صادق قدوش درس بکنه که ما حتی یه نامه نوشتیم داریم دست دوستان ببرم اونجا که آقا اول این غلطه به این دلیل به این دلیل به این دلیل علم علمه چنین است چنین است. حالا ما نمیگیم غلط، شمایی که داری میگی شما ثابت کن. یه همچین شخصیتی الان اسامی اسبا زمان جاهلیت معلومه، اسمای باباهای اسبا معلومه، نوع مثلا رنگشون معلومه. یه همچین شخصیتی شما که ادعا میکنی ایشون درس خونده، شما بگو پیش کی درس خونده، کدوم مکتب درس خونده، چند سالگی رفته، کجا رفتی؟ حالا اون موقعی که مثل اینجا مثلا مدرسه و دانشگاه و غیر انتفاعی و آزاد و اینو ایران نبود که میگه اسم دانشگاهشو بگو یا بگو مثلا کدوم مدرسه رفتی. اونجا معلم بود، مکتب بود، می‌رفت. خب شما بگو پیش کی درس خونده، اونو ببینیم دیگه. همینجوری که ادعا نمی‌شه کرد. اینجوری نبودن ائمه سلام الله علیهم اجمعین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا میخواد یک قوم بزرگی رو چه به لحاظ کمیت و از اون مهمتر به لحاظ کیفیت به دنبال اینها که قادت الامم هستن دیگه، باز در جانم کبیر گفتیم قادت الامم، به دنبال اینها میخواد دعوانه کنه. اینها باید تربیت شده من عند الله باشن، فردا به این تو اعتماد بکنید برای خودشان خراب بشین، همه جمعیت این قاعده لطف خدا این رو نمیگه. لذا حضرت در این حال افراد را گفت یبن رسول الله شماها جانشین پیغمبری؟ فهمود بله. از کس که پیغمبر ما یعنی خود پیغمبر اسلام، ایشون اون جانشین پیغمبرهای دیگه بوده و کارهایی که پیامبران دیگه میکردن میتونست بکنه، شما میتونید بکنی؟ فهمود بله. گفت یعنی مثلا عیسی، حالا تو رو دروسی ها که آدم روش نمیشه، مثلا عیسی میتونست مرد زنده بکنه، مثلا آدم مریض رو شفا بده؟ حضرت فرمود که بله. بعد خب این طرف قبول کرده از امام، اما میخواد به حق الیقین ببینه قضیه را. حضرت دست به چشم او میکشن و او همه چیز رو میبینه. دیگه من در اون لحظاتی که این حالت رو داشتم میدیدم تو هر خونه ای چه بستری پهنه است، چه سفره ای پهنه، چه سجاده ای پهنه، چه صدایی به گوش میاد، چه صحنه ای به چشم میاد، چه چیزی به دل خطور میکنه. میگه بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم، اهل بهشت رو دیدم، اهل جهنم رو دیدم، دیگه چیزی نمونده بود که نبینم، که این خیلی مهمتر از مورد میکنه. بعد حضرت بهش میگه خب روشن شد، گفت من شهادت میدم همونطور که به یگانگی خدا و حقانیت شما و حقانیت بهش و حقانیت جنه. آقا همه حرفا درسته، ما قبول داریم. در واقع میخواد خب بابا اشتباه کردیم این همچه سوال کرد. بعد حضرت سوال میکنن که خب یک سوال، میخواهی اینجوری بمونی اما در عقوبت و ثواب اون چیزایی که داری میبینی شریک باشی روز قیامت، یا نه میخوای همون چیزی که همه مردم مأموره به اون هم اونجوری زندگی کنی و خالص و صاف بری بهشت؟ این خیلی نکته است. یعنی که دنبال زیرابی میرن و دنبال اینایی که آقا پرده ها و این فلات، اینا همه رو بری زور به دست امام کسی چشش باز شه، این دیگه تخیل نیست، رویای فلان نیست، تأثیر اجنه نیست، هیپنوتیزم نیست، چون اکثر اینایی که شما میبینید اینا اونایی نه از مسئله روانشناسی استفاده میکنن. این واقعیه. اما این حدش هم حضرت میفرماد تو میخوای حالا اینجوری باشی، اما چون وقتی تو دیدی خونه رقیب چه خبره، تو دیدی اون وقت چه خبره، تو پرده ها برسه کنار رفت، تو دیگه مسئولیت دلت، قلبت، همه چی فرق میکنه. من که هیچی نمیدونم، همه رو نیان کنم، الحمدلله ظاهر السلام. در عبارات روایت داره لا تتبعوا اثرات المؤمنین، لحظش های مؤمنین رو پیگیری نکنید که بدتر ثابت شه که آره حتما این فلان گناه رو کرده، که از حداقل دلت سالم باشه. من این اشتباه رو به شما تذکر میدم. بعضی خلط میکنن. خوشبختانه در سلسله مباحثمون در بحث رؤوس دینداری شاید هفته آینده بحث امر معروف نهی از منکر برسیم انشاءالله. یه چند کلمه در باب ضرورت امر معروف مسائل مختلف اینا صحبت خواهیم کرد. اما بعضی خلط میکنن اینو که ما که یک کسی رو که یقین نداریم کار بدی کرده، اول بعد اینقدر تحتی در بیاریم که کار بدی کرده، بعد حالا امر معروفش کنیم. اصلا چه این چیزی مورد امر معروف نیست. پیغمبر فرمود لا تتبعوا اثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنین دیگه پیگیری نکنید. حالا خطران را ثابت کنید و بند خدا حالا داره بحانه میره، همین که بحانه میره یعنی پشیمون شده دیگه. اصلا تو نباید پیگیری بکنید و اون امر معروف ما رو اونجایی که فسادی میاد جامعه رو داره خراب میکنه. حالا یه موقع فساد مالیه فرق نمیکنه، یکی فساد مقامی، یکی فساد اخلاقیه، فسادهای مختلف که هست اونجا دیگه این معلومه دیگه، این چیزی نیست که حالا شما شک داری یا یقین داری، معلومه این کار غلطه. خب باید تذکر بدی، یعنی غیرت امر معروف نهی از منکر باید برگرده به جامعه مسلمین. حالا انشاءالله اون بحث رو در جلسات آینده میکنیم. این عرض کنم خدمتتون، ما وظیفه نداریم حالا یه کسی رو مثلا دیدیم قول اون موقع مثلا یه شیشه نوشابه دستش بریم حتما ببریم آزمایشگاه، یعنی این چند درصد الکل داره که بعد بخوام حالا امر معروف نهی از منکرش کنیم. به تو چی؟ شما چی کاره؟ یا بعضی هایی که میگفتن تو اون خطایی که بخوام آلان سر میبینیم فلان، همه بی خود. مثال درستی نیست. من دوست دارم که همیشه ادب کلام حفظ بشه، اما گاهی بعضی وقتا در مسئله خوبی سعدی میگه از کنار خونه رد شدن دیم یک کسی بره آسمان ها رو نگاه میکنه، در عمق آسمان ها اسم خودش گذاشته منجم، حالا تو خونهش خیلی خبرهای شایسته ای نبود. بهش گفتم که تو چیکار داری میکنی؟ گفت میخوام ببینم تو آسمان ها چه خبره. گفت تو که تو خونه خودت نمیدونی چه خبره، حالا تو آسمان ها دنبال چی میگردی؟ حالا تو درون خودت خبر نداری چی؟ حالا میخوای عوالم رو بدونی و میدونی که مثلا من چی هم؟ اشتباه میکنی. اما اصلا مدلاش هم درست شده ها و جای تعظیم هم میاد، 95 96 تو اینا رو مدل کاملا. یکی خواب میبینه، یکی هیپنوتیزم میکنه، یکی میگه من میرم مثلا شما رو خواب میبینم، خوابت میکنه، بعد اون میره امام حسن رو میبینه. اون یکی دیگه هیچ چی، انگار ائمه اونجا بیکار نشستن، ولی که یه چهار نفر اینجا آدمای نامعلوم و مشکوک الهویه مثلا برن اونجا احضار بفرمایند. اینا بازی شده، یعنی دکون شده، این حرفا غلطه آقا. یعنی امام اگر این کار ساده می بود، امام ساده، امام واقع به ابوبصیر گفت ابوبصیر خوش به حالت، این خسته رو حفظ کن، شبی 20 بارم فلان ذکر رو بگو، روزی فلان کارم بکن، تو آفتابم برو 40 دقیقه بشین این مخصه تو چی بشه تا نکنه این خسته ازت گرفته بشه. خدا اینا کرده حضرت میگه میخوای این خسته رو داشته باشی، اما در ثواب و عقاب همه شریف باشی، نتیجهش اینه. یه اینکه همونجوری که خدا تو رو خلق کرده و همه ما مأمور به ظاهر هستیم، همین یه بهشت سالمی خالص بدم، بید بهشت خالصن خالص میده بهشت. تو کار خود تو بکنی، مأمور به چی هستی؟ مأمور به این نماز بخونی، روزه بگیری، امر معروف کنی، جهاد کنی، حج کنی، یا کارهای دیگه که مأمور هستی، بعدم پش بری بهشت. لذا من اینجا به شما عرض کنم یکی از دلائل استغفار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این صحنه است که به چشم اونها میاد. گناهی که کسی اون گوشه انجام داده باشه، موجش اون گیرندهی که حساسه میگیره، غبار اون گناه روی لباس ما نشسته. ماها چون زمختیم و ثقیلیم حس نمی کنیم که سیاه شدیم، کثیف شدیم. اون ذوات مقدس چون طهارت محضت، گناه اون طرف گرد و غبار، دو نفر دیگه با هم دعوا میکنن، گرد و غبار شما میشینه. استغفار اهل بیت من اون چیزیه که میبینن چه خبره. حلم که میگه منتهى الحلم که در جامعه کبیره گفتیم، منتهای حلم من میبینه طرف میاد اینجا جانماز مصحش آب و سر امام آب میکشه که بله یا رسول الله جای شما خالی، ما دیشب یه حالی داشتیم. من حسرت میبینه این چی کار هست، حالا دروغش میکشه. الله اکبر. پذیرنده مرد بودن بازی عبارتی یادش بخیر اون جامعه کبیرهی که ما داشتیم دیگه انشالله خدا دوباره قسمت بکنیم. حالا البته بازم گفتیم این درور گفتیم و نوشتیم و چامان شده، ولی اونی که ما داشتیم با هم دیگه خدمت شما از کنه نمیشه، چون مستمعی که ما داشتیم اون جای دیگه که گفتیم اون مستمع نبود و اون مستمع هم خودش گفت من دارم نوارهای اونو و بهت هم نمیدم، پیاده شده شم دارم بهت هم درست آج آقا خدمت شما از کنم که خلاصه اینجوریه. رضا میفرماید کهف الورا، غار تو کوه، نه در داره نه دربون داره نه دم درش، میگن تو کی هستی، نه کارشناسایی میخواد، هر کی باشه به غار داره میره تو. این که ائمه رو فرمود کهف الورا یعنی برای همه پذیرندن دیگه، تو اون هستی که فلان، تو اون هستی که فلان دیگه نیست. و مطمئن باشید که امشب انشالله همه ما به در خونه ما واقع پذیرفته شدیم و ما در این کهف امن و امان انشالله در این چند دقیقه و ساعتی که اینجا هستیم در امنیت محض انشالله هستیم. خداوند انشالله بین ما و قرآن معصومین در دنیا و آخرت جدایی میندازد. السلام علیکم.
آقا امام باقر اجمعان صلوات آیه آیت اللهی مادرش رو دانگه از دارش رو به هر دو می کنم
در دا که بدی به ایده تو ره نیافته، از اینجا آب تاب به قبر تو تافته. آقا جان رجب که چون رمضان بیت آب می آرم، ز آستانه رحمت پیام می آرم. نخست مطلح این ما عید میلاد است، زهی هلال که بدر تمام بیارد، نصیب مژده میلاد حضرت باقر، شمیم لطف خداوند مشام بیارد. مدینه شهر قدوس محمد دیگر، برای امت خیر الانام می آرد. به پیشگاه کریمش سزد که سجده رویم، که جابرش به پیامبر سلام می آرد. سلام ما به مفصل فقیه آن مکتب، که در مباحث خیر الکلام می آرد. کسی حریف بیان ابو بصیرش نیست، چو تیغ بخت برون از میان می آرد. مست تو هم یا امام باقر، مست تو هم مست تو هم، مست تو هم، مست تو هم یا امام باقر، مست تو هم، مست تو هم. انشاءالله بعدی ها یا امام باقر، مست تو هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، وقتی که به چنگ مرد افتم، بدنم در کنج لحظ اجل نمایم، وطنم از بحر شهادت این من بنویسی، الله محمد علی بر کفن. ای قبله دعای من، ای باقر العلوم، روح نمازهای من ای باقی ای اسم اعظم شده آرام جان ببین ذکر من و نوای من ای ای علم کائناتی از این مظهر علوم علمی بده برای من ای باقر العلوم مغراض من بگیر و خودت را به من بده ذکری بده به جای من ای باقر العلوم ای یادگار مانده زلیلای دشت خون ای باقر العلوم ای ضامن تمام علی دوستان بیا ای ضامن تمام علی دوستان بیا ولای من ای باقر قربان چهره که چون زهرا دیدنی پاسخ بده ندای من ای باقر
صلوات
میلاد تو موسم تجدید عهد من با حجت خدای من ای باقر العلوم عفو تو شامل همه شیعیان شود شاهد به ادعای من ای باقر العلوم امضا نما به یمن حلول جمال خود دیباچه جدای من ای باقر العلوم در عمر و قبر و رجعت و میزان محشرم هستی تو مقتدای من ای فاطر العلوم.
خب چی میگفتی کرد میزدی؟ مست تو هم چی؟
مست تو هم یا امام باقر، مست تو هم، مست تو هم یا امام باقر، مست تو هم، مست تو هم بگو. السلام على محل معرفة الله بمساكن بركة الله. ما بادر آل عبارا دوستایی ما بادر آل عبارا دوستایی ما حب او را در رگ و در پوست داریم، ما هر جد با نور او آباد گردن، میخانه گوزد به نامش باز گردن، او ره گشای ما به سوی بیت زهرا، بحر خدایی کردن دلها مهیمن